بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المعيد والرسول المسدد ابي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. لا تلقين تلحه فإنك إن تلقه تجده كالثور عاقسا قرنه. إن شاء الله خداوند همه ما و شما رو پیرو سخنان امیر مؤمنان علی علیه السلام قرار دهد. صلواتی مرحمت فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الان رسیدیم به تو قسمت خطبه ها من کلام الله علیه السلام، یعنی کلام 31. حالا میگن خطبه 31، اما قبلا بنده اینو خدمت شما بزرگواران گفتم که در نهج البلاغه تو این قسمت خطبه ها و اینها برخی موارد هست که به عنوان خطبه نیست، کلامه. یعنی چی؟ خطبه همون صحبت هایی هست که به طور رسمی علی علیه السلام در نماز جمعه، در نماز عید فطر، در نماز عید قربان بیان می کردن و معمولا مشتمل بر حمد و ثنای الهی، دعوت به تقوا و بقیه مواردی که در این زمینه وجود دارد. اما کلام این گونه نیست. گاهی اوقات امام علی علیه السلام برای 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر، 6 نفر صحبت میکنن، از جمله همین کلام 31 که الان بهش رسیدیم همین گونه است. اجمالا هم اگر بخوام خیلی خلاصه در این باره صحبت بکنم، همچنان که کلام قبلی در خصوص بحث جمل بود، تو این قسمت ها همچنان سید رضی مواردی رو گردآوری کرده که با جنگ جمل مرتبط باشه. یکی از اون موارد میتونیم همون جذب حد اکثری امام علی علیه السلام و پرهیز از درگیری بویشه با نیروهای در حقیقت خودی حالا بگیم، زیرا اینا که بعدن غیر خودی میشن، اما امام علی علیه السلام در حقیقت تمام اهتمامش به این هست که تا میشه جنگی را نیفته، مخصوصا بین جماعت مسلمانان. حالا عایشه آمده، طلحه اومده، زبیر اومده و جنگ جمل در شرف انجام است، میخواد جنگ جمل شروع بشه. تمام تلاش امام علی علیه السلام اینه که با موعظه های خودش، با نصیحت های خودش، با تبیین های خودش هر چی میشه دشمن کوتاه بیاد و به جنگ منجر نشه. هم اینجا امام علی علیه السلام این رویه رو داره، هم تو نهروان این رویه رو داره. یعنی امام علی بیشترین اهتمامش بر این هستش که واقعا تبیین بهتری بشه. حالا اینجا بعد از اینکه اون صحبت ها رو در جلسه گذشته مطرح کردیم، اینجا علی علیه السلام یک فرستاده ویژه ای رو که همون عبدالله ابن عباس باشه میفرسته تا اینکه با زبیر صحبت بکنه. حالا شیوه جذب حداکثری امام علی علیه السلام هم جالبه. به نظرم من چند تا نکته تو اینجا هست. اشتیاق به این که تا میشه ما این جماعت خودمون رو حفظ کنیم، یعنی اون جذب حداکثری. ثانیاً تا میتونیم حتی روی مخالفین هم اثرگذار باشیم. ثالثاً این تفکیک مخالفان، یعنی یک کاری بکنیم که واقعا همه مخالفان رو جبهه واحد علیه خودمون ندونیم و اگر بشه ما جبهه واحد علیه خودمون رو به تفرقه و اینها بکشونیم، نه اینکه اونها بیان جبهه واحد ما رو متفرق کنن. و نکته بعدیش هم استفاده از شیوه هایی مانند بیان عاطفی و بقیه مسائلی که انشاءالله اینجا با هم دیگه مرور میکنیم. علی علیه السلام به عبدالله ابن عباس میگه برو قبل از اینکه جنگ شروع بشه برو پیش زبیر. بعد صحبتی که با عبدالله میکنه اینه: لا تلقین تلحه فَإِنَّكَ إِنْ تَلْقَهُ تَجِدْهُ كَفَّوْرِ عَاقِسًا قَرْنَهُ. یه وقتی که میری این دوتا همراه هم هستن، تله و صبه، اما با تله به هیچ وجه وارد گفتگو نشه. عاقِسًا قَرْنَهُ به گاوی رو میگن کَفَّوْرِ عَاقِسًا قَرْنَهُ، به گاوی رو میگن که شاخش برگشته باشه. هر گاوی اینطوری نمیشه. میگه تلهه مثالش یه مثال یه گاو شاخ برگشته است. این گاو ویژگیش چی هستش؟ این گاو ویژگیش این هستش که یرکب الصعب و یقول هو الذلول. آدم های گاو های این چنینی هر کار بی منطق، هر کار سختی بهشون بگی میگه که چیزی نیست، ما این مثلا در حقیقت تو مشتمونه، به راحتی این کار رو میکنه. میگه طلحه اینطوریه، چون طلحه واقعا هم طلحه هم زبه هر دوتاشون بچه های جبه و جنگ هم. از اون بچه های جبه و جنگ هم هستن که باباشون هم جانباز درست و حسابی سابقه دار، برای همین آدمی نبودن که به این راحتی از میدون برن. طلحه باباش هم زود مسلمون شده که عبیدالله ابن عثمان باشه، از قریشه، خیلی هم زود مسلمون شده. خود طلحه هم همینطوره. طلحه کسی هست که میگه من پیامبر به من گفته طلحه الخیر، من اصلا دست به هر کاری که بزنم کار خوبه. بنابراین طلحه خودش رو اینگونه میدونه. و فردی هم هستش که واقعا خوب خرج میکرده، یعنی چون ثروتمند بوده اگر از کسی چیزی میگرفت و اینا راحت خرج میکرده، با عثمان رابطهش بسیار بسیار خوب بوده و یه حالت این چنینی. علی علیه السلام میگه ببینید این شاخش برگشته است. شاخ برگشته یعنی این که این آدم به قول خودمون کله کج، با آدمای کله کج آدم نمیتونه صحبت بکنه. این هر چیزی زیر بار منطق نمیره، به هیچ وجه هم حرف و گوش نمیکنه. آدمی هم هستش که همیشه میخواد این سابقه و ایناشو تو سر بقیه بزنه. پس با این اصلا ملاقات نکن، اگر ملاقات بکنی هیچ اثری نداره. یه برداشت دیگه هم اینجا میشه کرد بزرگواران تو بحث نهی از منکر. واقعا ببینیم حرف اثر داره یا اثر نداره. شما بیاید با برخی از افراد حرف بزنی هیچ اثری نداره. نه تنها اثر نداره که اصلا میان چیکار میکنن، کاملا همه چیز رو به هم میریزن. تو همین بحث واکسن دیدیم دیگه، من معمولا با این افراد مخالف واکسن اصلا هیچ بحثی نمیکنم، چون اینا از هر چیزی هم بگی بالاخره همین عاقسن قرنه شاید باشن دیگه، تو کلشون که نمیره، اصلا برای چی آدم بحث بکنه؟ ولش کن. یعنی اینجور افراد بحث کردن نداره، چون اگر علمی باشه آدم میتونه بحث کنه، اگر ولایی باشه آدم میتونه بحث بکنه، هر جوری که بگید آدم میشه. اما آدمی که نمیخواد زیر بار علم بره، نمیخواد زیر بار ولایت بره، هیچ کدوم اینا نمیخواد بره، اصلا بحث نکنی. بالاخره اینا هم یه تعداد آدمایی هستن که تو جامعه ما هستن، خیلی هاشون آدمای خوبی هستن، خب بذارید زندگی کنن دیگه، حالا بقیه واکسن میزنن اونا ان شاء الله مشکلی براشون ایجاد نمیشه، عیبی نداره. حضرت میگه خلاصه میخوای نهی از منکر بکنی، ببین طرف مقابل چه جوری، اگر که واقعا حرف تو کلش نمیره اصلا نمیخواد دست بده. ولیکن القد زبیر، برو با زبیر صحبت کن. چرا؟ فانه علیم و عریکتن. اینم یه نکته داره، میگه برو با زبیر صحبت کن. پس اینه که گفتم بین مخالفان بردارید تفکیک کنید، همشون یه دست نیستن. بعد کدوم خصلت زبیر هست که خوبه؟ همین نرم خوییش. پس ما هم بین مخالفان بعضی افراد افراد خوش اخلاقی هست، افراد نرم خویی هستن، افرادی هستن که میشه باشون دو دوتا چهار تا حرف زد. برو با او صحبت کن. علینا علیکتن، این آدم نرم خوییه. اینجا هم اتفاقا بزرگواران یه نکته ای هست نشون میده که مسائل اخلاقی چقدر مهمه. یه آدمی مانند طلحه هست، یه آدم کج خلق آنچنانی که نمیشه حرف زد، یه آدمی مانند زبیره که درسته تو صف مخالفان امام علیه، اما از جهت اخلاقی آدم خوبیه. پس اینم نشون میده واقعا خصلت‌های اخلاقی حتی توی احتمال تاثیرگذاری، احتمال خوب شدن آدم اینقدر اثر داره. اصلا میگه برو با این صحبت کن. حالا چجوری صحبت کنیم علی جان؟ ببینید اصلا از بعد عاطفی وارد میشیم. حضرت میگه برو با این صحبت کن، یقول لکر ابن خالد. و این هم یه نکته نشون میده، آقا رئیس جامعه، رهبر جامعه اگر بخواد میتونه چکار بکنه؟ حتی اون راهکارهای ریز رو هم به افراد مذاکره کننده بگه. یعنی اینجا نیستش که ما اگر مثلا حضرت آقا بیادش به این تیم مذاکره کننده بگه این دو سه مورد رو هم بگید، بگیم آقا جون این کار رو دیگه واگذار بکنید به وزارت خارجه. نه، رهبر جامعه حتی میتونه اون تاکتیکای ریز رو هم بیان بکنه، همچنان که اینجا امام علی داره همین کارو میکنه. میگه برو با زمیر بهش هم اینطوری بگو، بگو که پسرداری تو این جمله رو گفت، عرفتنی به حجاز و انکرتنی به عراق. زمیر تو توی مدینه که بودی کاملا حق ما رو میشناختی، عرفتنی به حجاز، تو معرفت نسبت به امام در مدینه کاملا درست بود، و انکرتنی بالعراق، چی شده که الان اینجا اومدی تو جز مخالفان ما قرار گرفتی؟ چون زبیر بسیار کسی بودی که همراهی میکرده با اهل بیت. زبیر کسی هستش که در جریان صفیفه حاضر نشد که بره طرفدار اولی و دومی باشه. زبیر کسیه که تو خونه امام علی علیه السلام وقتی که دیگه امام علی هستش، عباس هستش، اینها هستن و خونه محاصره شده، کسی که از حضرت زهرا داره دفاع میکنه زبیر. زبیر کسیه که برای دفاع از حضرت زهرا سلام الله علیها شمشیر کشیده. زبیر یه همچین آدمیه، با بقیه فرق داره. حضرت میگه تو یه همچین معرفت به امامت داشتی، چی شدش که الان اومدی اینجا دیگه منکر ما شدی؟ تو با طلحه خیلی فرق داری. چون زبیر واقعا زبیر کسیه که در اون شورای شش نفرن که خلیفه دوم مشخص کرد به نفع امام علی کنار رفت. یعنی تو هر موقعیتی که نگاه بکنی تو با ما بودی. تو چی شده؟ عرفتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق، چه اتفاقی برای تو اینجا افتاده؟ بعد فما عدام ما بدا، چی شد که اینقدر عوض شدی؟ یعنی زبیر رو حضرت اولا با یک حالت عاطفی، ثانیا دعوت به یک فکر، به یک حالت خردورزی، عقلگرایی، بشین خودت فکر کن، من علی عوض شدم یا تو عوض شدی؟ چی شده اینقدر تغییر کردی؟ حالا اینجا عبدالله ابن عباس میره همین جمله رو به زبیر میگه. ابن عباس میره به زبیر میگه، اونم جالبه، میگه خلاصه پسر داییت سلام رسون و گفتش که یا ابا عبدالله کیف عرفتنا بالمدینه و انکرتنا بالبصره، چی شده که تو مدینه واقعا تو معرفت داشتی، اینجا چرا اینقدر عوض شدی؟ زبیر اینجا شروع میکنه یه شعر خوندن که خلاصه ما به یک شاخساری هستیم که از اون خاندان هستیم و یک تیرهایی که تیراندازان او رو میاندازن و خلاصه من فروگذار نمی کنم تا بین این جماعت ائتلاف بکنم. ابن عباس میگه که خلاصه حالا شعر نخون، چیز دیگه هم بلدی بگی یا نه، به جای شعر یه جواب دیگه بگی. زبیر اینجا برمیگرده این جواب رو میگه، میگه برو بهش بگو بیننا و بینک دم و خلیفته و وصیت و خلیفته و اجتماع و اثنین و انفراد و واحد و ام مبروره و مشاورت و لعشیره. این هم خیلی نکته داره، یعنی واقعا آدم نگاه میکنه ببینید ماها هم خدای نکرده در برابر امام جامعه یک دونه استدلال هایی میاریم که اینقدر سسته. زبیری که اینقدر به حرف پیامبر بود، اینقدر دفاع از حضرت زهرا میکرد، اینقدر دفاع از حضرت علی میکرد، ببینید چه حرفای چرتی اینجا میاد میزنه. میگه برو بهش بگو که بین ما و تو خون خلیفه هست، و برای اون جلسه گذشته گفتم که اصلا خون خلیفه برای عهده همین هاست. اصلا مروان وقتی که در جنگ جمل طلحه رو زد کشت، گفت من دیگه انتقامم رو از عثمان گرفتم، همین مروان با این اومده متحد شده. بعد زبیر اینجا میاد میگه که به امام علی تو خون خلیفه رو ریختی، و وصیت خلیفه هستش که ما چکار بکنیم؟ خونخواهیش رو انجام بدیم. و اجتماع اثنین و انفراد واحد، یعنی ببینید یه دفعه به کجا رسیده اجتماع اثنین. تو برخی نسخه ها هست ثلاثه، یعنی من و عایشه و زبیر، من و عایشه و طلحه، اما اینجا میخواد خودش رو انا رجلون بدونه در مقابل امام علی. میگه ببینید ما دو نفریم، تو یک، تو صد نفرم باشی مقابل امام علی چیا؟ تو این شناخت رو داشتی. اینجا چگونه شد اجتماع و اثنین و انفراد و واحد؟ ما دو نفریم تو یکی، انگار که واقعا تیم دارن اینجا چکار میکنن؟ یارگیری میکنن. و ام مبروره، این عایشه مادر نیکوکار ماست. حالا دیگه ام سلمه و بقیه و اینا کجا هستن؟ آدم وقتی که میگه القریف و یتشبس و به کل حشیش، حالا قرق شده ببین چه چیزهایی رو داره میگه. و مشاورت و العشیره، ما با خانوادگی با قبیلمون در حقیقت مشورت کردیم، گفتیم الان بگیز. اینجاست که آدم واقعا احساس خطر میکنه. گاهی اوقات در برابر امام جامعه ببینید چقدر آدم بیاد و دلیلهای سست بیاره. تو کسی بودی که این دلیلها رو میتونستی زمان صحیفه بیاری، اونجا چرا اینو نگفتی؟ معلومه برای قدرت. اینها رو که میگه عبدالله ابن عباس، میگه من فهمیدم که دیگه غیر از جنگ کاری نمیشه کرد. یه جا دیگه منویات خودش رو ریخته، میگه اصلا میدونی چیه، منم همونی رو میخوام که علی میخوام، علی قدرت میخواد، منم قدرت میخوام. یعنی این آدم علارغم این نرم خوییش ببینید چگونه است. اما حضرت علی برای این هم نماینده ویژه میفرسته. و این درس برای ما که واقعا اگر یه نفر از جماعت ما بیرون رفت، تا میشه تلاش کنیم اون رو چکار بکنیم؟ به خودمون برگردونیم. امیدوارم که انشاءالله همه ما و شما هم این گونه باشیم، هم اشتیاق داشته باشیم جزر هم دکسری، هم بتونیم واقعا بین مخالفانمون تفکیک کنیم، همه اونها رو یکسان نبینیم، هم انشاءالله در اخلاق خوب از همدیگه سبقت بگیریم که اگر یک موقعی حق به ما عرضه شد، مانند زبیر نباشیم که کنار بریم. البته این نکته هم هست، علارغم همه این حرفا، جمله امام علی که فرمود علی و علی کتن درستم بود، چون زبیر بعد از اینکه این فکرها رو میکنه بعدش چی میشه؟ خودش رو از جنگ کنار میکشه و مانند طلحه لااقل ظاهرا مقابل امام علی علیه السلام نمی‌ایسته. السلام علیک یا فاطمه، السلام علیک یا فاطمه، السلام علیک یا فاطمه، ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. آدم هر چی باشه دیدید دیگه، تو این ایامی که تشییع جنازه ها الحمدلله دو مرتبه هست، افرادی که از دنیا میرن، لااقل افراد میرن توی تشییع جنازه شون شرکت میکنن، تسلیت میگن، خود شرکت در تشییع جنازه تسلای خاطر. سال گذشته اول کرونا اگر یادتون باشه تشییع جنازه ها هیچ کس نبود، این خانواده داغدار اصلا مایه تسلا نداشت، کسی نمیرد به اونها تسلیت بگه، کسی نمیرد برای اونها آرامش داشته باشه. حالا زهرا فخر کائنات، دختر فخر کائنات، همسر امیر مؤمنان، باید وصیت بکنه، اونم چه وصیت؟ علی جان اصلنی بالله، کبرنی بالله، دبرنی بالله، ولا تعل احدا. علی جان من شبانه غسل بده، من شبانه کفن کن، من شبانه به خاک بسپار. علی جان هیچ کس رو هم خبر نکن برای تشییع جنازه. علی جان وقتی من رو به خاک سپردی و اکثر تلاوت قرآن، کنار قبرم بنشین، زیاد قرآن بخوان،
چون که اون ساعات تنها چیزی که برای آدم مونس امین قرآنه. علی علیه السلام به وصیت های زهرا عمل کرد. زهرا رو شبانه غسل داد، شبانه کفن کرد، شبانه دفن کرد. من نمیدانم چه گذشت بر علی آن هنگامی که آمد بازوی برم خورده زهرا رو غسل بده، شاید سر مبارک رو به دیوار گذاشته باشه، های های گریسته باشه. و سیعلم الذین ظلموا ایم قلب ینقلبون. خدایا فرج مولامون بقیت الله اعظم نزدیک بفرما. خدایا قلب مبارکش